شنوندگان عزیز سلام، شالوگل خوجا هستم و برنامه اخبار آزادی را با آخرین تحولات تاجیکستان و جهان تقدیمتون میکنم. نخست توجه کنید به موضوع امروز 22 انور. مقامات انتظامی ولایت سغد شیوه‌های مقابله با تظاهرات و یا بی‌تردیبی‌های عمومی را مشق کردند. تنظیم نرخ ها در بازار تو از بین بردن بیکاری. ساکنان دوشنبه بر رادیوی آزادی درباره انتظاراتشان از پیام سالانه پرزیدنت تاجیکستان گفتند.
پیام میشود که برای بهبودی، برای کار برد نرخ ها بعد مردم کار توی بیکار شوند، بیکار مگردند.
و بانک آسیای رشد میلیون ها دلار را برای کسب و مزی مجیرانی آینده تاجیک جدا کرده است.
پاندمی اکی نمیشی دکه مو دمو جول کور فعالیت مونه دمو دادیم سفتیم اومد افدیم مقصد گلکومونه سرپانو خونه و در مونه سوز کرده گیردیم مقصد.
مقامات انتظامی در شمال تاجیکستان دیروز در یک تمرین نادر فرو نشانیدن اعتراض مردمی را مشق کردند. طبق سیناریوی تمرین مردم را به برقی با گردی همایی کشید. این مشق در شرایطی برگزار شد که شکایت های ساکنان کشور از مشکلات دسترسی به نیروی برق زیاد به گوش می رسد. میرزا نبی خالق‌زاد گزارش می دهد.
مقامات انتظامی ولایت سغد شیوه های مقابله با تظاهرگران و یا به گفته وزارت امور داخلی فرو نشاندن بی‌ترتیبی های عمومی را تمرین کردند. وزارت کارهای داخلی روز 21 ینور در یک بیانیه گفت یک گروه شرطی اهالی با سبب نبود برق گرد همایی کردند و ماموران میلیسه زود به محل حادثه آمده یک گروه را دستگیر و به قرا با استفاده از گاز اشکاور ماشین های آبپاش پراکنده کردند. تمرین آماده باشی طول یک هفته ادامه کرده، مقصد آن تامین ترتیبات جمعیتی، حمایت حیات ساکنان، حفظ مالکیت جمعیتی و دولتی هنگام تجمع اهالی با نشان اعتراض گفته شده است. در همین حال کارشناسان میگویند ناراضگی زیاد شده این مردم بیم مقامات را به وجود آورده است که چنین تمرین ها را پیش گرفتند.
با نظر داشتی اون که آب در آب انبار نارک خیلی کم شده است و امکانیتی احتمالیتی کم شدن قوه برق هست و این میتواند به یگان ناراضگی های مردم آورده رساند. شاید که به همین خاطر یعنی یک تیاری دیده ایستاده باشند مقامات که در صورت ضروری اونها توانند یک واکنش کنند.
تمرین فرو نشاندن تظاهرات با گروه شرطی تظاهرگران در حال است که در تاجیکستان برگزار کردن تظاهرات منع است و تظاهرات هم حادثه بسیار نادر است. تمرین مقامات انتظامی با گروه شرطی تظاهرگران در حال روی می‌دهد که در تاجیکستان بر اساس قانون برگزار کردن تظاهرات آزاد اما با اجازه مقامات است، اما از زمان جنگ داخلی سالهای 90 مردم از این راه بیان اراده خود پرهیز می‌کنند. هرچند در سال 2020 در ناحیه خراسان و روشان تظاهرات پر ازدحام ساکنان برگزار شدند. پس از تظاهرات ساکنان دهات سلزده ناحیه خراسان 6 نفر بازداشت شدند که تا حال سرنوشت آنها معلوم نیست.
رو میاریم با موضوع های دیگر. قرار است روز 26 ینور پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان پیام نوبتی خود را به مجلس نمایندگان و مجلس ملی ارائه کند. همسالا در پیام هدف های کوتاه مدت و دراز مدت مقامات تاجیکستان در بخش رشد اقتصادی و اجتماعی و سمت های سیاست خارجی کشور مطرح می شوند. در پیشروی پیام پرزیدنت براد یوسفی و اسکندر فیروز از چند ساکن دوشنبه انتظاراتشان را پرسیدند.
در پیشروی پیام نوبتی امام علی رحمان به پارلمان کشور، ساکنان انتظار دارند که رئیس جمهوری تاجیکستان در موضوعهای داغ حیات کشور و روزگار مردم، خاصا ساکنان عادی، سیاستهای دولت در رشته‌های اقتصادی و اجتماعی صحبت کند.
پیام می‌شود که برای بهبودی، برای کار برد نرخ بعد هم مردم کار توی بیکار شوند، بیکار نگردند، کار کنند.
برای این قشر جامعه بالاروی به سابقه قیمت اکثر محصولات خوصه مواد نیاز اولیه و مشکل اصلی تبدیل شده است. ساکنان امیدوارند که رئیس جمهور در پیام سالانه‌اش به مسئله نرخ و نوا، معاش و تورم دقتی مخصوص می‌دهد.
خشد که برای همین نرخ‌ها یگون چی مصلحت میکنن همینقدر تمام دیگه.
همگیری کرونا ویروس سبب افزایش بیکاری و مشکلات اجتماعی نیز گشته است. ساکنان میخواهند که رئیس جمهور در پیام سالانه‌اش از نقش دولت در تبابت و پیشگیری از پیامدهای این بیماری صحبت کند.
حاضر کرونا ویروس برای پیشروی کمتر ادمای قفا کشید و
این در حالی است که حکومت تاجیکستان اقرار کرده است که پول فرستی مهاجران کاهش یافته، خانواده‌های کم بضاعت تاجیکستان بیشتر شدند و در تقسیم کمک برای آنها شفافیت نیست. همصحبتان ما میگویند خوب است اگر در پیام پرزیدنت به این مسئله ها روشنی انداخته و به وضع آیله های کم بضاعت دقت مخصوص داده شود.
آیله های کم بضاعت داشتن کو ان میرا به یاردن تیانه نمی ما همین خرویله میکنم آدمای طبقه پس زندگی میکنن همین ده بسیارتر یاردن کنن نفسشات.
همسولا رئیس جمهوری تاجیکستان در پیام سالانه خود به هر دو پالاته پارلمانی کشور هدفهای کوتاه مدت و دراز مدت دولت تاجیکستان را شرح می دهد. نه همیشه این پیام ها بیانگر وضع واقعی دانسته می شوند و به گفته ساکنان نه همه نقشه هایی که در پیام اعلان می شوند به اجرا می رسند.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
بله، خبرهای رادیو زودی را پیگیری کنید. در تاجیکستان مهاجران آینده مهنتی را کسب می آموزند. با این هدف بانک آسیای رشد به این کشور میلیون ها دلار جدا کرد و سودشنامه در این باره دیروز از طرفی وکیلان توجیک به تصویب رسید. سالانه از تاجیکستان صدها هزار نفر برای دریافت کار و مزد مناسب به روسیه می روند. مقامات روسیه هم پیوسته تاکید می کنند که به قبول مهاجران صاحب اختصاص برتری می دهند.
افتاش نمیشه که نمیشه یک هفته به کار میمونه.
دولتیار خوجایف اینجا منتظر کارفرما است. بعد بازگشت از روسیه در یک سال پیش دیگر جای کار نیافت و مجبور شد رو به مردی کاربازار دوشنبه بیارد. دو فرزند دارد و میگوید باید برای آنها نان برد.
پاندمی که نمیشه دکه ما دمو جول کار فعالیت مونه دمو داده سردیم اومده بودیم. مقصد گلکومونه سرپانو خونه و در مونه سوز کرده گیردیم.
مثل دولتیار هزارها مهاجر تاجیک به علت همگیری کووید 19 نتوانستند به روسیه برگردند و اینجا بیکار ماندند. بانک آسیای رشد میخواهد با جدا کردن 30 میلیون دلار به رشد بازار کار تاجیکستان از جمله کسب آموزی و جلب مهاجران مهنتی کمک کند. مجلس نمایندگان تاجیکستان از این طرح جانبداری کرد.
سازشنامه از سه قسمت عبارت بوده: به دستگیری بیشتر و فراگیری مقصدناک، وسعت دسترسی به خدمات رسانی های دولتی اوید به تامین کار، تقویت به نقشه‌گیری و اداره کنی خدمات رسانی ها در سمت مهاجرت نگراینده شده است.
ضمن معرفی سازشنامه یوسف مجیدی معاون وزیر مالیه شرح داد که این مبلغ به کدام سمت ها روانه کرده می شوند.
از جمله ساختمان و مجهز گردانی مرکز آموزشی سایه توریسم و خدمات رسانی در شهر دوشنبه، مرکز آموزشی سایه انرژتیکی در شهر راغون و مرکز آموزشی سایه اگرسنواتی در نواحی دنگره، اینچنین سه عدد مرکز خدمات رسانی مهاجران در نواحی غصه شهر بختر و شهر خوجند.
موافق معلومات رسمی در تاجیکستان شماره بیکاران کمتر از 3% را تشکیل می‌دهد. ولی کارشناسان مستقل میگویند این آمار خیلی دور از واقعیت است. اختصاص میلیون ها دلار از سوی بانک آسیای رشد برای کسب آموزی مهاجران و بهبودی وضع بازار مهنت تاجیکستان در حالی است که شکایت ها از بیکاری در شرایط پاندمی بیشتر صدا میدهند. برخی کارشناسان هم بر این نظرند که تا زمانی که کشور به بنیاد کارخانه ها و رشد استحصال محصولات وطنی اهمیت جدی ندهد، این مشکل حل خود را پیدا نمیکند. در همین حال بازگشت مهاجران بیکار مانده از روسیه به تاجیکستان ادامه دارد.
دوستان کل تاجیکستان بعد دو ماه از اعلان حکم شهرداری سابق کلوب جزئیات پرونده او را نشر کرد. دوستان در یک بیانیه در وبسایتش امروز گفت بهرام عنایت‌زاده کمک‌های خیریه‌ای را از خود کرده در کلوب با ارزش 2 میلیون سومانی در مانگای خصوصی ساخته است. دوستان میگوید عنایت‌زاده با ستاندن رشوه از 13 نفر و پنهان داشتن درآمد گناهکار دانسته شده است. رئیس سابق کلوب را 20 نوامبر سال گذشته به 12 سال زندان محکوم کردند. خود او عیب‌نامه را رد کرده است و این گفته نیز هست که عنایت‌زاده را برای تنقید بیگ صبوروف خدای رئیس جمهوری تاجیکستان به زندان انداختند. اخیراً نومی چندی از یادگاری‌های تاریخی توجیکستان در رابطه با کویش سیاحی و حتی باز شدن پرونده‌های جنایی یاد می‌شود. در این میان بیش از همه نام قلعه موغ در شمال کشور سری زبان‌ها شده است. جزئیات ماجرا و وضع امروزه این آثار تاریخی را در گزارش فرزان محمدی می‌بینیم.
در عهد همگیری کرونا ویروس بسته بودن مرزها و نآمدن سیاحان خارجی دایر نگشتن برنامه‌های هنری و پست شدن درآمد مالی وضع قلعه موغ که عبادتگاه پیروان آیین زردشت دانسته می‌شود ناگوار است. مسئولان این مجمعه تاریخی می‌گویند پیش از همگیری کووید 19 روزانه تا 300 سیاح داخلی و خارجی با پرداخت از 2 تا 5 سومانی به تماشای قلعه می‌آمدند، ولی حالا اینجا تقریبا کسی نیست.
از این منمین هشت ماه باز نه کلگروه ماوش داده تونستوسی نه یک جوش پا یک وکره تونستوسی بولوش پا از دوره همون سخمون سوید پا قدر بسه سوید هموی خومش کرده که سی ماه با سوید نیست من همین خونوک با من اجول پیتی دمیشنی.
مجمعه تاریخی و فرهنگی قلعه موغ در شهر استراوشان پس از بازسازی کلی در ماه ایون سال 2018 با حضور رئیس جمهوری تاجیکستان امام‌علی رحمان به استفاده داده شد. بعد آن این قلعه همچون کارخانه واحد دولتی ثبت گردید و از بودجه مبلغ گذاری نمی شود. سال گذشته بنابر نداشتن مبلغ قرض خدمت رسانی های کمونالیش بیشتر شده و بحث پرداخت آن تا به دادگاه اقتصادی رفته است. حالا از 25 نفر واحدی کاری تنها 8 کارمند این قلعه را نگهبانی می کنند و بعد از کار رفتن رهبری آن فرقت عظیموف دو ماه پیش دیگر نفری آماده نشده است این مسئولیت را به دوش گیرد.
من این نهال های عرصه های سه مرد شنوندیم خریب که همشه من خودم شنوندیم. من همین دلم نشد پرشت براوم. همین نفقه مثل استفاده برده من همین های نگو گرگشتیم.
بنا به اطلاع خبرگزاری های رسمی در بازسازی این مجمعه تاریخی 13 میلیون سومانی از بودجه دولت و بر علاوه آن از سهم صاحبکاران صرف شده حدود 10 شرکت ساختمانی در آن کار کرده است. ولی همگی بعد 2 سال افتتاح رسمی دیوارهای قلعه ریخته خشت های راهروهایش شکستند. ستون تالار بهارانه‌اش فرو رفته از سقف آن در باران و برف آب جاری می شود. سبزه و گلهای باغش پژمرده و ارچه‌هایش خشکیده‌اند. باستانشناسان پیدایش قلعه موغ را به عصر 5 تا میلاد برابر می‌کنند و حالا آن در بلندی 1040 متر از سطح بحر جایگیر بوده، درازی دیوارهای آن 600 متر و میدان عمومی آن 6 هکتار را تشکیل می‌دهد. این موضع 1500 سال آتشکده عبادتگاه زردشتیان بوده است.
قلعه موغ این یک جای مقدس ترین شهر استراوشان تمام جهان به مشهورترین جاده اینجا. ما اهمی راهبر و اهمی ویوی ویوگاره تاریخی چخیل که میپرسیم همین قلعه موقع دستگیری کرده. همین نو باسته اول چیکار که نباشد اگر همین قلعه موقع پرو دستگیری کنه همین قلعه موقع ویران نشود.
فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر استراوشان.
امروز ساکنان اکثر منطقه‌های توجیکستان از جمله شهر خوجند شاهد برف‌ریزی سخت شدند. برف زیاد حرکت نقل و روای مردم را مشکل کرد و سبب قطع انتقال برق شد. در شهر خوجند راه‌ها را اگرچه پاک کردند ولی مشکلات همچنان وجود داشت و مردم با تأخیر به جای کار و خانه می‌رسیدند. کمیته اولاتوی فوق‌العاده می‌گوید بنابر ورود هوای سرد از روسیه در بعضی جای‌های توجیکستان شمالی سخت می‌شود و امکان شکستن درختان و کندن سیم‌های برق وجود دارد. کمیته از مردم خواسته است قاعده های بی خطری را رعایت کنند و بی ضرورت به جای و بخصوص منطقه کوی سفر نکنند. امسال در مقایسه با سالهای گذشته برف در تاجیکستان زیاد شده است. بینندگان عزیز، امروز رو برنامه رو در اینجا خلاصه میکنیم. سپاس بینندگان که تو آخر برنامه با ما بودید. تا صحبت بعدی میتونید زیر نشانی www.azadi.org از وبسایت رادیوی آزادی بخونید. شما رو در هفته نو منتظر خواهم بود. خود رو احتیاط کنید و خود و نگهداری هر یک شما باشید.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمد تقدیم
می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت با او
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، عبدالله اشروف هستم و خبرهای تازه تاجیکستان و جهان را از روز جمعه 22 ینور تقدیم شما میکنم. نمایندگان سه سازمان حامی حقوق بشر و چند از فعالان از حکومت تاجیکستان تقاضا کردند دانیار نبیوی 80 ساله را که از جانب مقامات با گناه افرادگرایی 7 سال زندان شده است بلافاصله و به قید و شرط آزاد کند. اظهارات انجمن مهاجران آسیای مرکزی، مرکز حقوق بشر تاجیکستان، بنیاد بزرگمهر یاروف و کارشناسان دیگر روز 22 ینور در این باره نشر شد. در آن حکم زندان نبیف را دارای انگیزه های سیاسی دانستند. دانیار نبیف را ماه آگوست سال 2020 دستگیر و روز 28 دکبر سال گذشته در یک محاکمه پوشیده به 7 سال زندان محکوم کردند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 8 ینور امسال گفت عضوی سابق حزبی در کشور ممنوع نهضت اسلامی با گناه افرادگرایی و کمک مالی به جنگجویان تاجیک به زندان محکوم شده است. مسئولان وزارت گفتند ساکنی دهه گلبوته ناحیه رودکی پول خدمات مخصوصی بعضی از کشورها را گرفته آنها را برای پهن کردن غایه های افراطی، خریداری، نشر و گسترش ادبیات اکستریمیستی، جلب و سفربر نمودن جوانان به صف گروه های جهادی صرف میکرد، اما از هیچ کشور نام نبرده و دلیل و سند را هم نشان نداده است. حزبی در کشور ممنوع نهضت اسلامی در بیانیه گفت همه اتهامات سیاسی و محض برای بدنام کردن یک پیرمرد بیگناه است. قبلا سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch نیز حبس نبیف را محکوم کرد و آزادی او را تقاضا نمود. روسیه پیشنهاد پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جو بایدن را برای تمدید مهلت سازشنامه نظارت سلاحی هسته‌ای با نام نیو استارت را خوشپذیرفت، ولی گفت که باید پیشنهادهای مشخصی جانب آمریکا را ببیند. کاخ سفید روز 21 ینور گفت بایدن می‌خواهد پیش از ختم مهلت سازشنامه در ماه فوریه سازش نظارت سلاحی هسته‌ای را به 5 سال دیگر تمدید کند. این یک اقدام کلان ماموریت نو کاخ سفید در بخش سیاست خارجی میباشد. جن پساکی سخنگوی کاخ سفید در نشست مطبوعاتی روز 21 ینور در شهر واشنگتن در این رابطه گفت:
من تصدیق کردم می توانم که آمریکا نیتی تمدید 5 ساله سازشنامه نیو استارت را دارد، طور این سازش هم اجازه می دهد. مدت طولانی پرزیدنت روشن گفته است که سازش نیو استارت به منفعت امنیت ملی آمریکا است. این تمدید در شرایطی که روابط با روسیه مثل امروزه هرچی بیشتر خصوصیت رقابتی کسب می کند اهمیت زیاد دارد. نیو استارت تنها سازش محدود کننده نیروهای هسته‌ای روسیه بوده، همچون لنگر ثبات استراتژی میان دو کشور ما خدمت میکند.
در واکنش به اظهارات واشنگتن، سخنگوی کرملین دمیتری پسکوف روز 22 ینور گفت که باید جزئیات پیشنهاد را دید. مأموریت پرزیدنت سابق دونالد ترامپ گفته بود که میخواهد برخی شرط و شرایط را نو کند، ولی مسکو این را رد کرده بود. پسکوف در صحبت با خبرنگاران در مسکو گفت روسیه میخواهد سازش نیو استارت و تمدید آن را نگاه دارد و افزود ما اراده سیاسی در زمینه تمدید سند را خوش میپذیریم، ولی همه چیز با جزئیات وابسته است که در پیشنهاد ذکر میشود. نیو استارت سازش اخیر میان مسکو و واشنگتن است که شماره سلاح‌های هسته‌ای را در مقدار معین تنظیم میکند. مردی که در مقابل بنای حکومت در میدان استقلالیت مینسک خود را آتش زد در حالت سنگین به بیمارخانه انتقال داده شد. این میدان از ماه آگوست به این سو مکانی برگزاری نمایش های اعتراضی سرجمعیت با طلب از قدرت کنار رفتن الکساندر لوکاشنکو گردیده است. در یک نوار ویدیویی 22 ینور دیده می شود که مرد آغشته آتش به زمین خواب است و در پهلویش یک ظرف با گاز دیده می شود. در ویدیو دیده می شود که خادم پلیس برای خاموش کردن آتش برای او یک کمپله می پرتاید. در اطراف میدان استقلالیت مینسک بنای حکومت، پارلمان، شهرداری مینسک و شورای شهر جایگیر می باشد. سخنگوی مأموریت شهری مینسک ناتالیا هانوسویچ گفت که این حادثه تحقیق می شود. وزارت کارهای داخلی بلاروس گفت که فعلا درباره این حادثه هیچ جزئیات دادن نمی تواند. به اطلاع وزارت بهداشت بلاروس 50% بدن این مردی که هنوز هویتش معلوم نیست سوخته است. بلاروس از 9 آگوست به این سو در عمق یک بحران سیاسی قرار دارد. در آن روز مقامات گفتند که الکساندر لوکاشنکو که از سال 1994 در سر قدرت است بار نوبتی در انتخابات غلبه کرد، ولی مخالفان گفتند که نتیجه ها تقلب شد و بعد این هزارها ساکن بلاروس با طلب استعفای او بر رهبری نمایی های اعتراضی می برایند. پیروزی لوکاشنکو را غرب و اروپا اعتراف نکردند و برای سرکوب و شکنجه مخالفان و اعتراضگران این کشور را تحریم نمودند. ونگری اولین کشور در اتحاد اروپا شد که با روسیه سازشنامه درباره خریداری واکسینه سپوتنیک وی را امضا کرد. در این باره 22 ژانویه در جریان نشست مطبوعاتی مشترک وزیر بهداشت روسیه میخائیل مورشکا و وزیر خارجه ونگری پتر سیارتو خبر داده شد. مقامات گفتند که در فرصت‌های نزدیک مقدار کلانی واکسینه های ضد کرونا ویروس در سه نوبت از روسیه به ونگری فرستاده می‌شود. جزئیات از این بیش گفتن نشد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
دادستانی کلی تاجیکستان بعد از دو ماه حبس بهرام عنایت‌زاده رئیس پیشین شهری کلاب تفصیلات پرونده او را آشکار کرد. عنایت‌زاده را روز 20 نوامبر سال گذشته به 12 سال زندان نظام سخت محکوم کردند، ولی او با ناراضیتی گفت در تاجیکستان عدالت دادگاهی نیست. من میرزا نبی خالق‌زاده را به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. دفتر مطبوعات دادستانی کلی تاجیکستان روز 22 ژانویه خبر داد که بهرام عنایت‌زاده از 13 کس رشوه گرفته محصولات خیریه را تصرف کرده است و برعلاوه با راه جنایت درآمد به دست آورده است. پیشتر عبدالرحیم رحیم‌زاده دادستانی ولایت ختلان گفته بود شهردار سابق کلاب برای دادن قطعه زمین برای انشاءات جشن 400 هزار سومان پاره گرفته است، ولی نمایندگان دادستانی کل شرح ندادند که منظور از تصرف محصولات خیریه چیست. آیا به تقسیم کمک های بین المللی با آسیب دیدگان از کرونا ویروس نو ربط دارد یا حادثه دیگر است؟ برعکس آنکه بهرام عنایت‌زاده در واکنش به حکم دادگاه گفته بود برای کار دولت را انجام دادن، انشاءات دولتی را ساختن و شهر کولاب را آباد کردن 12 سال زندان می دهند. در اظهارات دادستانی کل بهرام عنایت‌زاده را همچون خدمتچی دولتی برای دست کم 5 سال پنهان کردن درآمدهایش عیبدار کردند. بنابر اطلاع رسمی که تصدیق آن فعلا از منابع مستقل غیر امکان است، عنایت‌زاده برای روی پوش و پنهان کردن سرچشمه بعد از آوردن مال و ملک در جای منزل استقامتیش واقع در شهر کولاب به بیش از 2,300,000 سامانی مرکز طبی خصوصی ساخته، مال و اموال غیر منقول در کوچه های قرابایف و غلاموف دوشنبه را به نام شخصان دیگر ثبت کرده است. دادگاه منطقه کولاب حکم کرده است که مال و اموال بهرام عنایت‌زاده مصادره شده، خود او بعد آزادی از زندان به مدت 5 سال از گرفتن منصب محروم گردد. پیوندان شهردار پیشین کولاب از آغاز گفتند با خلاصه تفتیشات و حکم دادگاه راضی نیستند و برای بازبینی آن تلاش خواهند کرد. شهردار پیشین کولاب همه گونه تصرف اموال و پنهان کردن دارایی ها را رد کرده پس از اعلان حکم به رادیو آزادی گفته بود اگر خانه ام را آباد می کردم میلش بود، اگر پول را از آن خود می کردم میلش بود. عدالت سوری در تاجیکستان نیست که نیست. بهرام عنایت‌زاده که در گذشته در منصب رئیس شهر استرافشان و وکیل مجلس ملی کار کرده است، ماه می سال 2019 رئیس شهر کولاب تعیین شده بود. او را ماه ایون سال گذشته دستگیر کردند. نام او در ماه فوریه سال گذشته زمان پروسه رو صدا شد که مالکان شرکتی کامل 2010 منصوب به پسر بیک صبور رئیس خدمات علاقه و قدای پرزیدنت تاجیکستان را تنقید کرد. بهرام عنایت‌زاده از جمله انگشت شمار رهبران شهر و ناحیه ها است که در زمان سریکار بودنش دستگیر می شود. او را روزی بازداشتش به فرمان پرزیدنت تاجیکستان از وظیفه برکنار کردند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
ساکنان تاجیکستان انتظارند که رئیس جمهور کشور در پیام خود به پارلمان در هفته آینده بیشتر به مشکل نرخ محصولات در بازارها، تأسیس جایهای نوی کاری و مقابله با بیماری همگیری کووید 19 توجه میکند. سیاست شناسان میگویند که امام‌علی رحمان باید با در نظر داشت تغییریابی وضع جهانی سیاست خارجی تاجیکستان را نیز تجدیدی نظر کند. من اسکندر فیروز با برخی از ساکنان و تحلیلگران تاجیک صحبت کرده فشرده انتظاری های آنها را برایتان پیشنهاد میکنم. معمولاً در پیام خود به پارلمان، امام‌علی رحمان به عنوان رئیس جمهوری تاجیکستان مسائل داغ جامعه را مطرح می‌کند. ساکنان تاجیکستان انتظارند که سال جاری نیز پرزیدنت رحمان در پیامش بیشتر به بالاروی نرخ‌ها در بازارهای کشور را مطرح کرده، راه‌های پایین آوردن آنها را پیشنهاد می‌کند. حسن عبدالرحیموف، ساکن شهر دوشنبه، همچنین امیدوار است که پرزیدنت امسال راه‌های حل مشکل کمبود جای کاری در کشور را نیز مطرح می‌کند.
بعد هم مردم کار، توی بیکار شوند، بیکار نگردند، کار کنند. خودی همه بیکنند، ما بیکار.
سال گذشته برای قشرهای آسیب پذیر جامعه تاجیکستان بالاروی به سابقه قیمت بیشتری از محصولات به خصوص مواد نیاز اولیه به مشکل اصلی تبدیل یافته بود. ساکنان انتظارند که رئیس جمهور در پیام سالانش به این مسئله توجه کرده و مقامات برای پایین بردن قیمت ها دستور جدی می دهد. همگیری کرونا ویروس سبب افزایش بیکاری و مشکلات اجتماعی نیز گشته است. ساکنان می خواهند که رئیس جمهور در پیام سالانش از نقش دولت در تبابت و پیشگیری از پیامدهای این بیماری صحبت کند. مولود قربانوف، ساکن دیگری دوشنبه، می خواهد که رئیس جمهور در پیامش به وضع مقابله با این بیماری نیز توجه کند.
فکر من به هم حقوق انسان، هم باید که برای بهبودی کاری خلق جای کاری بسیارتر شود، همین کمتر وزیر کرونا ویروس برای پیشروی کمتر آدمای قفا کشید.
این در حالی است که مسائل مهاجرت کاری از تاجیکستان به کشورهای دیگر از موضوعات داغ جامعه در سال گذشته بود. حکومت تاجیکستان نیز اقرار کرده بود پول فرستی مهاجران کاهش یافته، خانواده‌های کمبزاهت تاجیکستان را بیشتر کرده است. محبت خالماتوف، همصحبت دیگری ما، میگوید خوب است اگر در پیام پرزیدنت به وضع آیله‌های کمبزاهت دقت مخصوص داده شود.
آیله‌های کمبزاهت داشتن کو ان میرا به یاردن تیانن آدمای طبقه پس زندگی میکنن، اینا بسیارتر یاردن کنن.
رشید غنی عبدالله، سیاست شناس تاجیک، بر این نظر است که در کنار مشکل‌های اقتصادی و اجتماعی ساکنان کشور، رئیس جمهور باید امسال به مسائل سیاست خارجی خود تجدید نظر کند.
ماموریت شرکت ایرس، مسئولی نگاهوبین و جمع آوری پول در راه دوشنبه چناغ گفتند پولکی شدن این راه بر نشاندهنده های مکرو اقتصادی تأثیر مثبت داشته است. این در حالی است که در یک پژوهش بانکی آسیایی رشد آمده است پولکی شدن این راه به گردش مال تأثیر منفی رساند. نادرجان سفراف، رئیسی فیل علی شرکت اینوویتیو فراود سولوشنز، در تاجیکستان روز 8 ژانویه با فرستادن نامه به مطلب رادیو آزادی صاحب ایرس مخفی است ولی راه پولکی گردش مال را در تاجیکستان 19% کم کرده است واکنش کرد. گزارش رادیو آزادی 22 دکبر نشر شده بود. در نامه فکتی حساب کرده بانک آسیایی رشد در برای 19% کم شدن گردش مال به علت پولکی شدن راه دوشنبه چناق رد نشده، بلکه به رادیو آزادی ایراد گرفته می شود که چرا چنین فکتی را نشر کرده است. سفروف در نامه برداشت خود را از تحقیقات بانک آسیایی رشد که فایده و زیان تاجیکستان را از شریکی دولت با بخش خصوصی در مثال ایرس ارزیابی کردند بیان داشته است. رئیس دفتر ایرس در تاجیکستان می نویسد نتیجه های تحقیقات ثابت کرده است که مجموع محصولات منطقه‌ای آموخته شده ولایت سغد و ناحیه های تابع مرکز در مقایسه با منطقه های نظارتی ختلان و بدخشان 26% زیاد شده است. مهمتر از همه تأثیر مثبت راه افتومبیلگرد دوشنبه چناق به درآمد و خراجات بودجه ولایت باز هم بیشتر از 29% تا 42% است. جناب سفروف در حال این ارقام را مثال می آورد که در گزارش بانک آسیایی رشد به طور روشن گفته نشده است که افزایش مجموع محصولات داخلی در این منطقه ها با پولکی شدن راه چه ارتباط دارد. معلوم نیست اگر این راه رایگان یعنی بی پول می بود یا نرخ حرکت نقلیات در آن از این هم ارزان تر می شد، رشد مجموع محصولات داخلی در منطقه های نامبر شده از این هم بیشتر می شد و یا نه. پژوهش بانک آسیایی رشد این مسئله ها را بررسی نکرده است، ولی چی در گذشته و چی امروز اقتصادشناسان پولکی بودن یگانه پیوندگر بین مرکز و شمال کشور را هرچند در نگاه بینی راه ستایش کردند، اما آن را عمل به منفعت اقتصاد کشور ندانستند. ایوب ایگاموف اقتصاددان تاجیکی مقیم ایتالیا میگوید پولچینی ایرس در راه دوشنبه چناخ که از همه گونه انداز آزاد است تنها زمان به فایده اقتصاد کشور بوده میتواند که برگردانیدن قرض چین نیز برای نوسازی را بر دوشش میبود. او گفت
بعضی معلومات ها سالانه درآمد مفت گویما میشد، مفت این تشکیلات ایرس 800 میلیون دلار میباشد، یعنی پولی که از مردم جمع میشد چنین است. اگر حتی 80 میلیون گویما با این راه میتوانید در 4 5 سال قرض چین را که برای ساختن این راه در مبلغ به فکرم 320 میلیون دلار بود مصرف شده است، در مدت 4 5 سال برگردانیدن ممکن بود.
ایگاموف افزود اگر ایرس خواهد که در رشد اقتصادی تاجیکستان سهم بگیرد باید نرخ استفاده از راه را ارزان تر کند. او گفت به فرق از مسیر دوشنبه چناغ که تنها پلاکیست در اروپا، در برابر راه پلاکی راه های الترناتیوی رایگان هم وجود دارند. او افزود
سال میگم من بسیار وقت از شهر ریم با نیاپل میرم، اونجا راه پلاکی هست و راه بی پول هست. من بسیار وقت راه پلاکی را انتخاب میکنم برای اینکه هم 20-30 دقیقه پیشتر مثال رفته میرسم، هم مثال راهی گید گویم که تید با سرعت است، اونجا قیمتی هم باشد برای مثال گویم بودجه خانوادگی هر یک ایتالیوی خیلی پس است.
ناشفافی خرج و دخل شرکت ایرس و شکایت ها از راهی پلاکی در گذشته نیز رسانه‌ای شده بودند و رادیو آزادی به آنها توجه کرده است. از بعض این نگاهداری راه اعتراض شدیدی نمایندگان شرکت را به میان آورده بود، ولی دیرتر وزیر سابق نیز مجبور گشته بود انتقاد خود را کمی نرم‌تر کند. اکنون در ادامه نامه رئیسی دفتر ایرس در تاجیکستان نادر جان سفروف رادیوی آزادی را به یک جانبه بازتاب دادنی پژوهش بانک آسیای رشد عیبدار کرده نوشته است سوال به میان می‌آید که چرا رادیو آزادی توجه خود را تنها به یکی از سمت‌ها 19% کاهش یافتنی سودا روانه کرده است، در حالی که طبق قوانین ژورنالیستی مؤلف مطلب موظف بود دیگر سمت‌ها را که نشان دهنده و نتیجه‌های مثبت دارند انعکاس نماید تا توازن تأمین و غرضناک بودن مقاله استثنا شود. این در حالی است که رادیو آزادی با وجود آن که دفتر ایرس در دوشنبه به سوال‌ها تا زمان نشر مطلب پاسخ نداد، موقع شرکت را در این رابطه در جمله دوم مطلب جا داده بود. در آغاز مطلب این نکته ذکر شده بود که پولکی بودن راهی مذکور امکان داده است صفت راه در سطح خوب نگهداری شده، پیوند شمال و مرکز کشور را در 4 فصل سال تامین نماید. مهمتر از همه نادرجان سفروف رهبر فیلیال شرکت سهامی ایرس خود فقط 19% کم شدن گردش مال را به علت پولکی بودن راه رد نمی کند، تنها تقاضا دارد رشد اقتصادی منطقه مربوط به این راه نیز ذکر کرده شود، آن هم در حالی که بانک آسیای رشد این پیشرفت را مستقیما به پولکی بودن راه مربوط نکرده است. اما نماینده ایرس در مورد سوال اساسی سرلوحه مطلبی رادیو آزادی سکوت ورزیده است و برای ایجاد توازن نگفته است که صاحب این شرکت مخفی کیست. این یک علامت دیگری ناشفافی کار شرکت به شمار می رود. تلاش با هر دلیل حمایت کردن از موجودیت یگانه راه پولکی بار دیگر به آن دلالت می کند که صاحب یا صاحبان شرکت شخصانی قطاری کشور نیستند. در حالی که مسئولان ایرس رادیو آزادی را به بازتابی یک جانبه عیبدار می کنند، کارشناسان می گویند رسانه ها تنها خلاصه های بانک آسیای رشد را پیشکشی خوانندگان کردند و شاید منطقی تر می بود که رهبری نمایندگی ایرس به بانک مذکور وارد بحث می شد، نه با رسانه ها. اقتصادشناس ایوب ایگاموف با تاکید این نکته افزود اگر حکومت تاجیکستان نکوم احوالی مردم را خواهد، شرطنامه را با ایرس قطع باید کند.
حالا هم حکومت تاجیکستان اگر در حقیقت نکوم احوالی مردم را بخواهد، وقت دارد که این راه را از شرکت کشیده گرفته، مثال یک شرکت دولتی ساخته تا 2028 سال دیگر هست، می توانید مبلغ جمع شده را برای گوییم که برگردانیدن قرض چین استفاده برد.
خلاصه کرد ایگاموف.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
کووید 19 به سر انسانیت درد و غم بسیاری آورد، ولی خوبی ها هم داشت. وضع محیط زیست اندکی بهتر و هوایی که نفس میگیریم پاکتر شد. صدمه های نخلیاتی کاهش یافت، در راه ها تلفات کم شد، مردم همکار کردند، هم وقت یافتند که بیشتر همراهی اهلی آیله باشند. جزئیات را از من طاهری سفر بشنوید. از حالا ارزیابی کردن عاقبت های دراز مدتی همگیری یا پاندمی برای انسانیت از جمله پیامدهای مثبت آن زود است، ولی به عقیده بسیاری ها تغییراتی که کووید 19 آورد دیگر باقی خواهد ماند. اندکی بهتر شدن وضع محیط زیست اولین نتیجه خوبی همگیری بود که آفت زیادی آورد. ماه مارس سال 2020 ماهواره های ناسا و یا آژانس کیهانشناسی آمریکا نشان دادند که آلودگی هوا در شهرهای بزرگ دنیا تا 30% کم شده است. آسمان پاکتر و روشنتر و غبار و آلودگی کم شد، چون استحصال صنعتی در کشورهای جهان کاهش یافت و در بعضی جایها تمام نقلیات از حرکت ماند. پاندمی نشان داد که شرط نیست برای ملاقات رسمی به جای بروید و پول و وقت خرج کنید و بر علاوه آن در آلوده کردن هوا سهم گذارید. تمام دنیا به دیدار و گفتگوهای ویدیویی عادت کرد، از مصاحبه برای قبول به جای کار تا به مجلس‌های کاری و نشست‌های بین‌المللی و گفتگوی رهبران کشورها. معلوم شد که راه آسان‌تر و ارزان‌تر نیز هست. در اداره جوزف بورل، سیاست‌گذار امور خارجی اتحادیه اروپا، انتظار دارند که بعد از خاتمه پاندمی سفرهای کاری دیپلمات‌ها و مقامات رسمی اندکی کمتر می‌شود. پیتر استانو، سخنگوی جوزف بورل، به رادیو آزادی گفت: همه چیز مثل پیشتر نمی‌ماند. در مناسبت‌های دیپلماتی در سطح بلند ملاقات روبرو با ثمر است، چون مخفی می‌مانند، ولی اگر ملاقات و گفتگوها و دیگر چاره‌بینی‌ها باشد، مسئله دیگر است. ظاهرا با پایان یافتن همگیری مقامات بلندپایه به سفرهای رسمی ادامه میدهند و زندگی عادی نو برمیگردد. سران کشورها با هیئت‌های خود به سفر و نشست‌های رسمی میروند، ولی بعضی دیگر ممکن است که با آسانی این کارا کردن نتوانند. شاید این سال پیش آید که شرط است پول اندازه‌دهندگان را برای سفری دراز و گران خرج کنند، چون میتوانند با طرف مقابل صحبت ویدیویی داشته باشند. از جمله رهبران کشورهای اتحادیه اروپا که فعالانه برای پاکیزگی محیط زیست مبارزه میبرند به همین فکرند. بنابر نظرسنجی ها بسیاری از کارمندان از چنین شیوه کار برد کردند، چون در خانه در شرایط آرامتر و بی‌خلل زیاد کار میکنند و این زمان با اهل آیله وقتی بیشتر میگذرانند. همچنین وقت و پولی که برای رفت و آمد به کارگاه خرج میکردند دیگر تلف نمییابد. نظرسنجی شرکت سلک در بین 4700 کارمند اداره های گوناگون نشان داده است که اکثر آنها میل ندارند دیگر تمام 8 ساعت در دفتر کاری بشینند و در اداره کار کنند. 72% آنها گفتند که برایشان کار آمیخته بهتر است، یعنی هم از خانه و هم از کارگاه. فقط 13% میل داشتند که دائما از خانه کار کنند. 12% کار در اداره را بهتر دانستند. کار از خانه امکان میدهد خرج راه و لباس و خوراک کمتر شود، اما معاشرت نمیرسد و در کارانتین انسان تنها میماند. البته در کشورهای پیشرفته نه، چون در تاجیکستان که نه همه خانه الهیده دارند و تنها میمانند. در کارانتین صاحبان حیوانی خانگی تاله بلندتر دارند. با آغاز پاندمی شماره ساکنان کشورهای غربی که میل گرفتن حیوانی را داشتند یک بار افزوده است. هنک میولر و یکی از کارمندان آرایشگاه در پراگ سگی را به پرستاری گرفته است و میگوید: در زمان پاندمی سگ به من برای نگه داشتن وضع روانیم بسیار کمک کرد. وقتی در خانه هستم مرا خرسند میکند. همراه به قدم زنی و مغازه میرویم. به گفته هنک، بعضی از آشناهای او نیز سگ یا گربه گرفتند، چون بیشتری وقت در خانه بودند و فرزندانشان هم به تحصیل فاصلوی گذاشتند. پاندمی به اقتصاد تاجیکستان نیز ضربه سختی زد، چون مهاجران زیادی در روسیه از کار محروم شدند و صدها هزار نفر دیگر برای کار به این کشور هم رفتن نمیتوانند. یکی از آنها نیکروز امانزاده، ساکن شهر خوجند است که به گفته او کووید 19 وادارش کرد به کار دیگری رو آورد. امسال او هر وجبی زمین حوالیشان را استفاده برده سبزیجات گوناگون از جمله کدو کشت کرده است. نیکروز 32 ساله میگوید چیزی زیاده درباره کشت و کار آموخته است و در یک موسم دو حاصل گرفته است. و بر رادیو آزادی گفت: مثلا وقتی حاصل زراعت های بر وقتی را میگیری، میتوانی به زمین دارو بپاشی و جوار مکه و دیگر دانگی کشت کنی. هیچگاه چنین کدوی شیرین نخورده بودم، همچنین سبزی و پیاز نیست، شاید خودم کشت کرده بودم برای همین باشد. امانزاده میگوید در گذشته به فرزندانش در اجرای وظیفه های خانگی کمک نمیکرد، حالا شامگاهان برای این کار وقت دارد. تا زمان پاندمی وی 8 یا 9 ماه در شهر صنعتی سرگوت روسیه کار میکرد و فقط زمستان به نزد زن و فرزندش میآمد. حالا آیله از حساب مزد خاکسارانه همسرش که معلمه صنف ابتدایی زندگی میکند و هم پولی که پیشتر برای تعمیر خانه جمع آورده بودند نیکروز میگوید اگر وضع بهتر و راه به سوی روسیه کشاده شود سال 2021 برای کار به سرگود برمیگردد. از زندگی در کنار آیلا و فرزندان و کشتکار هرچند خوشش آمده است، اما میگوید واقعیت ها را نباید نادیده گرفت. بیکار در روسیه نمیشود میگوید نیکروز و امیدوار است زندگی در آینده نزدیک به مجرای پیشینه اش برمیگردد.
اوهو، این صدای باز شدنی برنامه کمپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد بی پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
هیئت دسته منتخب فوتبال تاجیکستان به بازی های دوستانه با تیم ملی اردن معین شد. در این باره من نرزالله لطیف تفصیلات بیشتر می دهم. ستاد مربیان دسته منتخب فوتبال تاجیکستان رویخط بازیگران را که برای آمادگی به بازی های دوستانه با تیم ملی اردن دعوت می شوند تصدیق کرد. عثمان تاشف سرمربی منتخب تاجیکستان درباره دعوت بازیگران به تیم ملی چنین گفت:
کای کی بازیگر می بیاد تیم ملی با من اونو با گفتن نمیتونم دوا اینا کون 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 بچه اتای دل بروم دانش دکون چی بکی وای از بری یک کلوب نی از بری کی بوتون تاجیکستان باز میگن بایروق تاجیکستان گیمن تاجیکستان خلق تاجیکستان باز از بری ما بچو در کور کی اتای دل میتویدگو اتای دل کار میکرگو.
به اطلاع عثمان تاشف به تیم ملی تاجیکستان 23 بازیگر دعوت شده است. 11 نفر آنها اعضای دسته استقلال دوشنبه می باشند که اینهایند: دروازه‌بان رستم یتیموف، حمایتگران احتم نظرف، زویر جورابویف، اسکندر جلیلوف، تبریزی دولت میر و وحدت خانانوف، نیم حمایتگران علیشر جلیلوف، امیربیگ جورابویف و محمد جان رحیموف، حملگران منوچهر جلیلوف و رستم سویروف، 5 نفر دروازه‌بان محریدین حسنوف، حمایتگر نعیم جان ابراهیم زاده، نیم حمایتگر عبدالمومین زبیروف، حملگران جهانگیر ارگشف و طاهر ملادوستوف از دسته خوجند شهری خوجند هستند. 3 نفر دروازه‌بان شاهروخ قرغیزبایوف، حمایتگر منوچهر سفروف و نیم حمایتگر اسلام زایروف از دسته لکماتیف پامیری دوشنبه، اینچنین حمایتگر علی جان کرامت‌الله زاده از باشگاه CSKA وزارت مدافع تاجیکستان و نیم حمایتگر الهام جان براتوف از دسته استرفشن شهری استرفشن به تیم ملی کشور دعوت شدند. از لیگیانرها تنها 2 نفر حمایتگر باشگاه بنیادکاری تاشکند دورانجان ارگشف و نیم حمایتگر دسته نمنگان نوبهار احسان پنجشنبه به دسته منتخب دعوت شدند. اما برخی از لیگیانرها بنابر محدودیت های پاندمی کووید 19 در کشورهایی که آنها بازی میکنند نمی توانند در هیئت تیم ملی در بازی های دوستانه با منتخب اردن شرکت ورزند. با گفته آقای توشف منتخب تاجیکستان آمادگی را با بازی های دوستانه با تیم ملی اردن که روزهای 1 و 5 فوریه در شهر دبی امارات متحده عربی برگزار می شود 27 ژانویه در دوشنبه آغاز خواهد کرد. بعدن فوتبال بازان تاجیک روز شنبه 30 ژانویه به دبی پرواز می کنند و در آنجا آمادگی را با بازی ها ادامه خواهند داد. زمنان این بازی های دوستانه در دایره آمادگی منتخبی تاجیکستان با بازی های مرحله دوم مسابقه انتخابی قهرمانی جهان 2022 انجام داده می شوند. در 3 بازی باقی مانده مسابقه منتخبی تاجیکستان 25 مارت در میدان خود با تیم مغولستان، 7 ایون در مهمانی با دسته ژاپن و 15 ایون در خانه با منتخبی میانمار رقابت خواهد کرد.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما محبوره کرامو و روزنامه‌نگار و مؤلف مستند مرد کار می باشد. این فیلم درباره زنانی که سری راه در خطلان انتظار کارفرما می نشستند و با پول ناچیز کارهای خاص مردان را انجام می دهند واکنش زیاد آورد. صحبت ما با محبوره کرامو و درباره مستندهای گرفتهش، مشکلات زنان در تاجیکستان و وضع آزادی بیان در آستانه سال نو برگزار شد.
محبورا کیرومو و روزنامه‌نگار، کارگردان و پرودوسر. او را بیشتر از روی مطلب‌های رسانه‌ایش می‌شناسند که حکایت از روزگاری بانوان تاجیک می‌کند. محبورا کیرومو در خبرگزاری آسیا پلاس مسئول لایحه‌های ویژه ژورنالیستی مانند سلام سسیدی و پچوم سیلا سیسترا بود. مؤلف فیلم‌های مستند مردی کور، سلکنده و ریچور است که از حیات سنگین ساکنان نواحی دوردست تاجیکستان حکایت می‌کند. او مؤلف لایحه 180 درجه نیز است. چند پیش سازوری جایزه بهترین حامی حقوق انسان 2020 گردید. 8 سال تجربه کور و همکاری با رسانه‌های داخلی و خارجی دارد، از جمله با آسیا پلاس، سپوتنیک تاجیکستان و اسوسییتد پرس. سال‌های آخر او همچنین در دایره همکاری با اینترنیوز، AWPR و اکادمی وسایت اخبار عمومی تاجیکستان بر روزنامه‌نگاران جوان قلاب‌های جدیدی سحر می‌آموزد.
محبوبه سلام و خوش آمدید به برنامه مهمان آزادی. نخست می‌خواستم درباره فیلم مردی کار پرسم. ایده تهیه این فیلم از کجا پیدا شد و هدف از برداشتن آن چه بود؟
ایده فیلم دو سال قبل پیدا شد. راستی گپ درباره بازار مردی کار زنان پیشتر از ایده من، یعنی پیشتر از اون که همین فکر به سرم آمد، خبرگزاری آسیا پلاس یک مواد کوتاه 2 دقیقه اینا کپشن ویدیو تهیه کرده بود و راستی گپ همون وقت من همچون پرودوسر در لایحه سلام سسیدی کار میکردم و همین ویدیوی 2 دقیقه اینا در دایره همون لایحه آماده شده بود. راستی دیدم بسیار تاثیرم کرد و فکر کردم که این موضوعی است که باید فراتر از اون، یعنی 2 دقیقه بیشتر باید آماده شود و یک مطلبی بزرگ حجم تر باید باشد. و چند وقت از پیش بودم در نظر دارم همین فکر در سرم بود، اما جرأت نمی کردم از پیش شوم، چون که تو این دم من مثلا از پی آماده کنی فیلم مستند هیچ گوه نبودم و فکر میکردم شاید از بوتش نبرم. بعد وقتی همین از جانب اینترنیوز ازمون اعلان شد، فکر کردم که الگه وقتش اومد، باید از پدرش شوم و یک بار رفتم همراهشون صحبت کردم، همراهی همون زنها و راستی گپ اعتمادم کامل تر شد که این موضوع سازوار یک فیلم تصویر فیلم مستند است، چون که وقتی شما درباره یک مشکلات در دایره 1-2 دقیقه مطلب آماده میکنید، نمیدونم چرا، اما تجربه کاری من نشان میدهد که تاثیرش اونقدر زیاد نمیشود، یعنی که تماشابینان میتوانند کامنتاری گذارند، شرح گذارند، در اطرافش صحبت کنند، اما توجه ساختارهای لازمه را جلب نمیکند وقتی که شما تنها 2 دقیقه مواد آماده میکنید. اما وقتی یک چیزی جدیتر آماده میکنید، یعنی فیلم مستند است مثال یا اینکه یکم سوژت تحلیلی، اون وقت مثلا اهمیت میدید.
هدفش چی بود؟
هدفش همین بود که با مسئله مذکور ساختارهای داخلدار توجه ظاهر کنند و از پای حل این مشکل شوند، چون که خودتون میدونید که این بازار مثلا دیروز پیدا نشد، بازار زیاده از 10 سال علاقه فعالیت میکنند، زنها همه روزه اونجا میبین از پسی روزی خود و راستی گپ در این سال و زمان به فکر من شرمندگی است که مثلا همین خیل زنها تا امروز باشن و از پای روزیشون شوند. و این رو
کدام لحظه های فیلم خاطرمان بودن؟ مثلا برای من اون لحظهش خاطرمان بود که نورسان خورسال تا بیگاه در خانه مادرشان را منتظر میشن تا مادرشان از بعد از کار برای آنها یکان خوراک بیارد. برای خود شما کدام لحظه بسیار خاطرمان بود؟
برای من هم این لحظه بسیار لحظه تاثیرگذار بود، اما راستی که پس پرده، پس فیلم لحظه های خیلی زیاد بودن که تاثیر بیشتر داشتن. مثلا برای من تا امروز خیلی علم‌آور است که در برابر همین زن ها کودکایشون میبینن و بزرگ همراهشون کار میکنن. مثلا اونها حالا نوبالغ هستند، اما برابر مادرشون میرون همون مردی کاری میکنن. فرق ندارد اون دختر است یا پسر است. مثلا قهرمان سیوم هم بی بی سیوده دخترش سنفی هشت میخوند و برابری او میرود و کار میکند، که به فکر من بسیار یک حالت ناگوار است.
خیلی خوب.
یک مؤلف تا کجا میتواند همدرد قهرمان یا پرسنج خود باشد؟ شما خود را همچون مؤلف بی طرف و یا بی حس میشمارید؟
در ژورنالیستیک البته به ما میاموختند که در فکولته ژورنالیستیک اصلا در ریداکت هم میاموزند که ما باید بی طرف باشیم ژورنالیستان، یعنی که بالانس رویا کنیم، موازنت و بی‌طرفی خود مثلا نسبت به موضوع نشان دهیم. اما به نظر من وقتی که شما علاقه به حیث رژیسور و موضوع نگاه میکنید، بی‌طرفی ظاهر کردن تماما نمیشود، چون که تا اون دمی که شما درد قهرمان احساس نکنید، شما همونه به همون پرگی، به همون تمامی دردش نشان داده نمیتوانید.
یعنی شما هم درد قهرمان خود.
بله بله.
بعد از پخش فیلم مردکار در شبکه یوتیوب، خب سر و صداهای زیادی را در شبکه های اجتماعی به میان آورد، کمک های زیادی هم به قهرمان های فیلم شما رسید. فکر میکنید رسالت شما با همین به اتمام رسید؟
راستی گپ نی، مقصد من البته کمی دیگر بود. من میخواستم که مثلا وزارت مهنت توجه کند و مشکل اونو حل کند، اما در آغاز طوری گفتم وزارت مهنت توجه نکرد افسوس، اما نفرانی بودند که خواستند کمک خود به اونو رسانند و اینم خوب است، چون که تو امروز من با اون بانوها در علاقه هستم، زنگ میزنند. راستی گپ تو امروز من از پخش این فیلم علاقه زیاد از 4 ماه گذشت، تو امروز آدمای هستن که با اونو کمک میبرند. مثلا من با زلفیه، همون زنی که دو دخترش همه روز در خانه میگذارد و میرود، با اون چند روز پیش هم صحبت شدم. در این مدت، یعنی در 4 ماه، اون خیلی کمک پولی زیاد گرفت.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
شما شنونده برنامه مهمان آزادی هستید که روی موج‌های رادیوی آزادی پخش می‌شود. مهمان امروز ما هستند مهپورا کیراموا، مؤلف فیلم مردکار و روزنامه‌نگار تاجیک. صحبت را ادامه می‌دهیم.
شما در آغاز صحبت گفتید که موجودیت چنین بازار، بازار مردکار، بازار زنان یک شرمندگی است. چرا؟
ببینید، ما درباره استقلالیت صحبت میکنیم، همه روزه میگویم که شکرگزار باید باشیم، چون که وطن ما امروز گلگل شکوفان است، مشکلاتش نیست. اما وقتی شما مثلا این چیزا در تلویزیون های دولتی میبینید، در تصورتون تماما یک کشوری خیلی آباد و آرام مثلا در نظرتون پیدا میشد، اما وقتی شما یک قدم بیرون از پایتخت میروید، شما میبینید که حقیقت، واقعیت تماما دیگر است. من البته میفهمم که برای چی تلویزیون های دولتی همه وقت جهتی گویم خوبی شاید روزگاری ما رو نشان میدین، اما به نظر من باید این پهلوی موضوع هم نشان داده شود.
فیلم نوی شما سلکنده که همین چند روز پیش پخش شد، درباره زندگی سخت ساکنان یک دهه دوردست در ناحیه کوهستانی مسجد قصه میکرد. پیش از آن فیلم علی چار هم درباره زندگی سخت ساکنان یک دهه دوردست در ولایت بدخشان نقل میکرد. فکر نمیکنید که روی دشواری های زندگی مردم تمرکز کردید و از پدیده های مثبت کنار جوی میکنید؟ در نتیجه خب این خلاصه پیش میاد که زندگی تاجیکان به خصوص زنان خیلی سخت و سنگین است.
اگر من بالای سختی های زندگی مردم توجه نکنم،
یعنی مقبول
پس کی باید کنن؟ به نظرم بسیار است.
تلویزیون های دولتی ما بیشتر روی پهلوهای یعنی مثبت خوب زندگی مردم تمرکز میکنه، اما شما از این طرف فکر نمیکنید که کار هر دوی شما یعنی یک گونه است. آنها خوب تنها یعنی از گویا که یک بهشت میخوان تصور کنن، شما دوزخ میخواید.
خوب ببینید، در دایره فعالیت روزنامه‌نگاری من سالهایی بود که من مثلا خیلی زیاد درباره پهلوهای مثبت حیاتی حیات در تاجیکستان نقل میکردم. مثلا همون لایحه سلام سوسیدی روستیگاب ما 187 یا 85 ویدیو آماده کردیم، همش موضوعهای مثبت بودن. درباره مثلا کمبودی ها ما اصلا صحبت نمی کردیم. من گفتنی نیستم که مثلا امروز من تنها درباره کمبودی صحبت میکنم. حالا در دایره مثلا فعالیت من همچون ریژیسور و همچون ژورنالیست مستقل، من تنها 3 فیلم آماده کردم که اون البته تنها درباره پهلوهای سخت زندگی مردم بود، اما این معنای اون را ندارد که فردا من مثلا درباره پهلوهای خوبش هم نقل نمیکنم. البته این گونه موادها هم میشود در آینده.
فیلم های تهیه کرده شما اساسا در دایره لایحه های گرانتی عملی میشوند، موضوع های شما را کی انتخاب میکند؟ کسانی که گرانت میدهند و یا خودتان؟
نه، البته تنها خودم. مثلا در جامعه یک اندیشه بسیار قالبی پیدا شده است که اگر گرانت باشد پس اونها دیکته میکنند که تو چی موضوعی باید از پسش شوید، درست؟ این گونه نیست. من نمیدونم برای چی من خیلی فکر میکنید، این خیلی نیست. موضوع ها از جانب هر یک مثلا مؤلف مستقلانه پیشنهاد می شوند و تا امروز مثلا یکم سازمانی که به من مثلا مبلغ پیشنهاد کرده است برای مثلا بنابر گرفتن این یا آن فیلم، تا امروز نگفتند که نه محبور این موضوع با مجالب نیست، موضوع دیگر از پیش شد. نه، این خیلی نبود. تا امروز مثلا من مستقلانه خودم پیش نکنم و دخالت هم نکردم.
خب است، انتظاری شما از این فیلم ها چیست؟ مثلا شان و شهرت، جایزه ها در فستیوال ها، راضی بودن از خود، مبلغ یا حل مشکل مردم؟
چون که من چند بار مثلا در اینترویو دیگرم تکرار کرده بودم و گفته بودم که اگر پس از نشر مثلا پروبلم های مردم، مشکلات مردم حل نشود، پس من به مقصد نرسیدم، پس اون فیلم بله.
خب یک سال دیگر داشتم و بعدا در باره فعالیت روزنامه‌نگاری شما میخواستم بپرسم، لایحه نیروی شما در چیز خواهران شما کمی پیش از اون یادآور شدید، اصلا صحبت با زنان موفق را در بر میگیرید. فیلم های مردکار و سیلکنده باشن، بیشتر درباره زندگی سختی زنان در منطقه های دوردست تاجیکستان قصه میکنند. به نظر شما مشکلات اصلی زنان تاجیک امروز کدام ها هستند؟
مشکلات خیلی زیادن راستی گپ. اگر خوب نمبر کنیم، اگر به نظر من در جامعه امروزه ما افسوس، اما زن تا حال در زینه پایان تر است به نظر من از هر نگاه. حتی اگر مثلا اگر در مثال زنهای مردی کاری که از مثلا در برای زندگیشون من فیلم آماده کردم، اگر در مثال اونو نگاه کنیم با موضوع، ببینید که همه آنها نخوندند و مردهای خانوادهشون ضرور هم نشمردند که این زنها باید حالو در آوان کودکی با مکتب روند، تحصیل کنند، بعدن با دانشگاه روند. یعنی زن جایگاهش همیشه 100 قدم دورتر از مرد است در جامعه ما.
هر چند سالهای اخیر اینقدر به معاملی شدن؟
بله، هر چند. بله، ببینید همین زنهایی که در مردی کار بزرگ هستند، همه اشون تقریبا تو سنفی چورتن هم مکتب خوندن. خیلی این امکان دارد، من نمیدانم. اکنون ببینید که اگر همین مشکل حل نشود، فرزندان آنها هم دوچاری همین پرابلم می شوند. برای چی؟ چون که آنها وقت ندارن، مبلغ ندارن که فرزندانشون مکتب خواند. مثلا در همون مردی کار بزرگ اگر شما روید دو بینید، طوری گفتم همون دختری که سنفی 8 است مکتب نمی رود، چون که وقت نداره، چون که مبلغ باید یابد برابری مادر. باز کودکای هستند که از اونو خورتند و اونا هم مکتب نمیخوانند، یعنی که این پروبلم هیچگاه روی حل خودشان نمییابد. بله، اگر امروز مثلا همین پروبلم حل نشود، پس تقدیر اونا در فرزندانشون تکرار مییابد. بله، به نظر من در جامعه امروزه ما به نقش زن کمتر باید توجه بیشتر شود و نگاه مردم هم دیگر شود.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمان آزادی. همصحبت ما بودن مهبار کرامو و روزنامه‌نگار و مؤلف فیلم مردکار. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه اینجا با شما خداحافظی میکنم.
چهره‌ی زیبای تو رشک بتانه آزری، هرچند وصفت میکنم در حسن از آن بالاتری. چهره‌ی زیبای تو رشک بتانه آزری، هرچند وصفت میکنم در حسن از آن بالاتری. هرگز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر، هرگز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر. شمسی ندانم یا قمر، پوری ندانم یا پری، شمسی ندانم یا قمر، پوری ندانم یا پری.